سلام به برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید ظرفیت تولید اکسیژن در کشور کم است و مردم تهدید کرونا را باید جدی بگیرند.
شفاخانه افغان جاپان نه تنها بلکه از جنا است، قصبه است، سرمیاشت است، چنا هم مواجه به کمبود اکسیژن است.
کارزار نسل کشی هزاره ها را متوقف کنه در شبکه های اجتماعی برای انداخته شده.
هدفمندی دادخواهی اینترنتی تلاش برای رسمیت شناساندن کشتار هدفمند هست که اصلا جامعه هزاره جریان داره.
و اقدام برای بستن حریم هوایی اروپا بر روی طیاره های بلاروس به اجرا گذاشته شده است.
این تصمیم کشورهای اروپایی به فرود آورده شدن جبری یک طیاره شرکت هوایی راینر به بلاروس ارتباط دارد.
نخست سلطان محمد سرور تازه ترین خبرها را دارد.
حکومت افغانستان میگوید طالبان از هنگام آغاز خروج نیروهای بین المللی صدها حمله در کشور انجام دادند. مقامات بادغیس از حملات طالبان و تلفات طرفین خبر میدهند. صدر اعظم پاکستان میگوید که این کشور در صدد عمق استراتژیک در افغانستان نیست و قرار است کشورهای G7 حمایت خود را از مالیات بر شرکتها اعلان کنند. مشروع اخبار. حکومت افغانستان میگوید طالبان از هنگام آغاز خروج نیروهای بین المللی از این کشور در یک ماه گذشته بیش از 1455 حمله انجام دادند. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی در توییت امروز خود گفت که نیروهای دولتی از 63 حمله و انفجار جلوگیری کردند. او ادعا میکند که طالبان تنها در هفته گذشته 36 غیر نظامی با شمول اطفال و زنان را در 27 ولایت کشته و 126 تن دیگر را زخمی کردند. سخنگوی شورای امنیت ملی ادعا میکند که طالبان بعد از توافقنامه سال گذشته در قطر به جای پیشرفت مذاکرات روی جنگ بیشتر تمرکز کردند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا میکند که در جنگ هایی که از دیروز به این سو در ولایت های میدان وردک، جوزجان، نورستان، بغلان، دایکندی، زابل و دیگر ولایات صورت گرفته، شمار از پوسته های نیروهای دولتی تصرف و سربازان کشته شدند. با شدت گرفتن جنگ در افغانستان در این اواخر، طرفین درگیر وارد کردن تلفات به همدیگر را ادعا میکنند. مقامات بادغیس میگویند در حملات طالبان به نیروهای اردوی ملی در ولسوالی جیوند این ولایت 5 تن از نیروهای اردوی ملی و 10 نفر از طالبان کشته شدند. 2 عسکر دولتی و 12 تن از طالبان در این نبرد در ولسوالی جیوند زخمی شدند. حسام الدین شمس والی بادغیس به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته رخ داده است.
شب گذشته مخالفین مسلح و گروه طالبان بالای پسته ها و بیس های مستقر در مناطق مثل قندان، آنتن و یک دو قریه دیگر حملات گسترده تهاجمی را انجام دادند.
والی بادغیس می افزاید که در یک رویداد دیگر طالبان شب گذشته به یک پوسته نیروهای اردوی منطقوی در مربوطات ولسوالی قادس حمله کردند و یک سرباز در این درگیری کشته شد. والی بادغیس می گوید در حمله متقابل نیروهای دولتی معاون قطعه سرخ طالبان در این ولایت با 4 تن از افرادش کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. صدر اعظم پاکستان میگوید که این کشور در صدد عمق استراتژیک در افغانستان نیست. عمران خان روز جمعه با آژانس خبررسانی رویترز گفت:
سیاست قبلی پاکستان این بود که زمان آنها ترس داشتند که اگر هند در افغانستان بسیار نفوذ داشته باشد، افغانستان قرار بود به موقع استراتژیک پاکستان باشد و بنابراین پاکستان نمیخواست میان افغانستان و هند متخاصم گیر بیفتد. این سیاست حکومت‌های قبلی بود. حکومت من احساس می‌کند که این یک پالیسی از مد افتاده است. ما عمق استراتژیک در افغانستان نمی‌خواهیم.
We don't need strategic depth in Afghanistan.
با تازگی مقام های افغان از آنچه ادامه سیاست دوگانه پاکستان در قبال روند صلح در افغانستان می خوانند به شدت انتقاد کردند. اما پاکستان می گوید که از هیچ تلاش برای کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح و ختم جنگ در افغانستان دریغ نکرده است. قرار است کشورهای جی 7 یا گروه 7 کشور ثروتمند جهان امروز حمایت خود را از حداقل مالیات بر شرکتها اعلان کند. هدف این است که شرکت‌های چند ملیتی مانند گوگل، فیسبوک و آمازون با بودجه کشورهایی که از شیوع کرونا آسیب دیدند بیشتر پول بپردازند. بر اساس مسوده اعلامیه، قرار است وزیران مالیه و بانک‌های ملی 7 کشور ثروتمند جهان حمایت نیرومند خود را از این طرح پیشنهادی واشنگتن اعلان کنند. انقره از کشف یک ذخیره دیگر گاز طبیعی در جنوب بحیره سیاه خبر می‌دهد. رئیس جمهور اردوغان می‌افزاید که امکان دارد ذخیره‌گاه‌های بیشتری در این منطقه کشف شود. ذخیره جدید 135 میلیارد متر مکعب گاز دارد و با این کشف مقدار مجموعی گاز کشف شده در این منطقه به 540 میلیارد متر مکعب می‌رسد. سال گذشته 405 میلیارد متر مکعب گاز در حوزه سکاریا کشف شد که بزرگترین اکتشاف ترکیه در زمینه پنداشته می‌شود. و قزاقستان پیشنهاد یک مقام ارشد روسیه برای پاسخ مشترک در برابر تعذیرات غربی را رد کرد. الکساندر پانکین معاون وزیر خارجه روسیه چند روز پیش پیشنهاد کرد که اتحادیه اقتصادی یورو ایشیا به رهبری مسکو در برابر تعذیرات غربی بر روسیه و بلاروس مشترکاً واکنش نشان دهد. او چند روز پیش گفت که این اتحادیه روی ایجاد یک واکنش متحدانه در برابر تعذیرات غربی کار می‌کند. بر علاوه قزاقستان و روسیه، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان هم اعضای این اتحادیه‌اند. ولی وزیر خارجه قزاقستان در یک اعلامیه غیر معمول خود امروز گفت که این کشور نمی‌خواهد که این اتحادیه اقتصادی سیاسی شود. قزاقستان روابط سیاسی و اقتصادی نزدیک با روسیه دارد، ولی روابط نزدیک با چین و غرب را نیز دنبال می‌کند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه که به همکاری تخنیکی شفیق یار پیشکش می شود بپذیرید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. وزارت صحت عامه افغانستان نسبت به ظرفیت پایین تولید اکسیژن در کشور ابراز نگرانی کرده. سرپرست این وزارت گفته که ویروس کرونا سراسر افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و مراجعه مردم به مرکزهای صحی افزایش یافته است. در این حال وزارت خارجه افغانستان از کشورهای منطقه و همسایه خواهان کمک صحی فوری از جمله اکسیژن شده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که ویروس کرونا به تمام ولایت ها نفوذ کرده، اما در بیشتر از 20 ولایت موج سوم این ویروس یا به اوج رسیده و یا هم در حال اوج گرفتن است. وحید مجرو سرپرست این وزارت در صفحه فیسبوک خود نوشته که با اوج گرفتن موج سوم ویروس کرونا، مراجعه مردم به مرکزهای صحی در مقایسه با موج اول این ویروس 5-7% افزایش یافته است. آقای مجرو با اشاره به تهدید بحران کرونا هشدار داده که ظرفیت تولید اکسیژن در کشور محدود است. درک کنید، همکاری کنید، تا حد امکان در خانه بمانید. هشدار و پیام‌های بحران کرونا را جدی بگیرید. در همین حال دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر کمبود اکسیژن جدیترین چالش در افغانستان است.
متاسفانه که از بزرگترین چالش‌های سکتور در افغانستان در حال حاضر کمبود اکسیژن هستند. تمام تلاش جریان دارد که ما بتانیم به شکل درستش مدیریت بکنیم و تعداد واقعات و افرادی که اکسیژن دارند.
در این حال وزارت خارجه افغانستان از کشورهای همسایه و منطقه خواهان کمک‌های فوری تجهیزات صحی از جمله اکسیژن شده است. گران هیواد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که محمد حنیف اتمر وزیر خارجه این کشور دیروز از سفیران و جنرال کنسل‌های افغانستان در کشورهای منطقه خواسته که برای جلب کمک‌های صحی تلاش کنند. در این حال عبدالله دابری دکتر شفاخانه کووید 19 افغان ژاپن گفته که در تمام شفاخانه هایی که بیماران کووید 19 بستری هستند با کمبود اکسیژن روبرو هستند.
شفاخانه افغان ژاپن نه تنها بلکه از جنوا است، قصبه است، سرمیاشت است، اینا هم مواجه با کمبود اکسیژن هستند. باید اکسیژن باید به مریضایی که بستر میشن با اکسیژن ضرورت دارن باید اکسیژنشان رسانده شود و بسته برسه. هندوستان دوم، ایران دوم، یعنی کشورهایی که ما شما روزانه مطالعه میکنیم عین شکل.
از سوی دیگر هم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در پیام تازه گفته که دولت افغانستان تلاش میکند که ظرفیت شفاخانه ها افزایش یابد و خسارات ناشی از کرونا نیز به حد اقل برسد و زندگی به حالت عادی برگردد. افغانستان در حال حاضر با موج سوم ویروس کرونا روبرو است. بر اساس ارقام وزارت صحت عامه 1272 تن در 24 ساعت گذشته به ویروس کرونا مبتلا شده اند و 41 تن به دلیل ابتلا به کرونا جان باخته اند. در افغانستان تا حالا بیش از 79 هزار تن به ویروس کرونا مبتلا شده و نزدیک به 3150 تن از اثر بیماری کووید 19 در این کشور جان باختند. اما گفته شده که ممکن آمار غیررسمی افراد مبتلا به ویروس کرونا و جان باختگان بیماری کووید 19 در افغانستان بیشتر از ارقام رسمی است که وزارت صحت عامه آن را پخش کرده است. بر علاوه بسته شدن تالارهای عروسی در 16 ولایت افغانستان برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا، پوهنتونها، مکتبها و مرکزهای آموزشی برای 2 هفته مسدود شده اند. اما با توجه به شیوع سریع این ویروس، نگرانی های وجود دارد که ممکن اقدامهای جدیتر در این زمینه صورت بگیرد.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز جی مراجعه نمایید.
5:12 عصر است. رادیو صدی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 5:30 فشرده تازه‌ترین خبرها را داریم. پس از حمله های هدفمند اخیر بر هزاره ها در کابل، اکنون کارزار آنلاین با هشتک نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید بر آن داخته شده است. برگزار کنندگان این کمپاین ادعا می کنند که این حملات به مثابه نسل کشی یک قوم در افغانستان است. مسئولیت اکثر حملات بر هزاره ها را در گذشته شاخه ولایت خراسان داعش به دوش گرفته است. حدود یک ماه پیش در یکی از مرگبارترین حملات در غرب کابل که مسئولیتش را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته بیش از 100 تن عمدتاً دانش آموزان مکتب سعید و شهدا جان باختند. در این گزارش از کمپاین اینترنتی می گوییم که چند هفته بعد از این حمله بر آن داخته شده.
طوفان تویتری در اعتراض به حملات مرگبار اخیر در غرب کابل. هزاران کاربر تویتری با هشتگ نسل‌کشی هزاره ها را متوقف کنید خواستار به رسمیت شناختن این حملات به عنوان نسل‌کشی هدفمند هزاره ها و توقف آن شدند. آصف آشنا، فعال سیاسی و یکی از این کاربران گفت که معترضان از سراسر جهان که بیشتر آنان مهاجران افغان هستند به این کارزار 24 ساعته پیوستند.
هدفمندی دادخواهی اینترنتی در توییتر تلاش برای رسمیت شناساندن کشتار هدفمند هست که از سالها به ایسو علیه جامعه هزاره جریان داره و این کشتارها با توجه به کنوانسیون جنوساید و با توجه به ماده دوم کنوانسیون جنوساید که جرم جنوساید را تعریف میکنه، تک تک این حمله ها مصداق بارز نسل کشی هست.
به گفته آقای آشنا، این کارزار تویتری برای جلوگیری از نسل کشی هزاره ها در سطح افغانستان و جهان راه اندازی شده است. هشتگ تویتری استاپ هزاره جنوساید روز شنبه در افغانستان ترند شد و ده ها هزار بار تیویت و باز تیویت شد. همزمان با این کارزار اینترنتی، شماری از شهروندان افغان در شماری از شهرهای بزرگ امریکا هم دست به تظاهرات به همین هدف زدند. داوود وصل، یکی از سازمان دهندگان این تظاهرات، گفت
امروز قرار است که در ایالت‌های مختلف امریکا مانند واشنگتن دی سی، کالیفرنیا، فینیکس، آریزونا، دنور و جاهای دیگه برگزار شود که صدها نفر از هزارهای افغانستان در آن شرکت خواهد کرد.
سخنگویان حکومت افغانستان از اظهار نظر درباره آنچه معترضان نسل کشی هزاره ها می دانند خودداری کردند، اما گفتند که طرح امنیتی غرب کابل به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و زیر نظر سرور دانش معاون دوم او آماده شده است. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی گفت که این طرح در این شورا در دست بررسی است.
طرح امنیتی غرب شهر کابل به شورای امنیت ملی سپرده شده. زیر کار است پس از ارزیابی های فنی و مسلکی به رئیس جمهور ارائه می شود.
رئیس جمهور تولدیکی. اعتراضات اخیراً به دنبال حمله مرگبار به مکتب دخترانه سید شهدا در 18 ثور گذشته بالا گرفت. در این حمله 10 تن کشته شدند. غرب کابل از چند سال پیش هدف حملات مرگبار بوده است. در روزهای اخیر هم یک رشته حملات خونین در این منطقه عمدتاً هزاره نشین رخ داده است. با این حال شماری به این نظرند که این تنها هزاره ها نیستند که هدف حملات مرگبار قرار می گیرند و افراد و اقوام دیگر هم قربانی حملات گوناگون می شوند. چند پیش انفجار موتر بمب گذاری شده در ولایت لوگر حدود 25 کشته بر جا گذاشت و اخیراً حمله هوایی در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند به غیر نظامیان تلفات وارد کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاس. شماری از باشنده های ولایت غور به ویژه خبرنگاران محلی از خدمات ضعیف اینترنت در این ولایت انتقاد میکنند. آنها میگویند مسئولان به این مسئله توجه نمیکنند. مسئولان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
عبدالودود صمیم خبرنگار تلویزیون رای فردا در غور است. او دو روز می شود که گزارش خبریش را به دلیل کیفیت پایین انترنت نتوانسته به دفتر مرکزیش کابل بفرستد.
ما روزهایی میشه که نیاز داریم که رویدادهای عاجل به موقع تحت پوشش قرار بگیره و ما مواد خود و گزارشات خود روان بکنیم به دفتر مرکزی، اما متاسفانه به دلیل ازی که اینترنت کار نمیکنه ساعت‌ها را ما سرگردان هستیم.
زبیالله وفا خبرنگار تلویزیون دنیای نو نیز به طور روزمره با این مشکل دچار است. او میگوید کار خبررسانی و برقراری ارتباطات از طریق انترنت پیوند مستقیم با هم دارند. وفا خواستار توجه حکومت است.
جدن از حکومت و از نهادهایی که در این راستا مسئول هستند خواهان هستیم که در قسمت شبکه‌های مخابراتی خدمات اینترنتی اینا توجه جدی بکنند تا اینکه با مشکلات که فعلا دست و پنجه نرم می‌کنیم با این مشکلات ما مواجه نشیم.
این مشکل تنها به خبرنگاران خلاصه نمی‌شود. در عصر امروز تقریبا همه در موردی وابسته به خدمات اینترنتی هستند. عبدالله احمدی در شهر فریسکو دکاندار است. او از کیفیت پایین و قیمت بالای خدمات اینترنتی شکایت می کند.
اینترنتشون در حد آخر ضعیف است. ما در حالی که پیسی زیاد را مصرف میکنیم باز هم ضروریات خود را از اینترنت گرفته نمیتونیم. خواهش ما از حکومت محلی و مرکزی است که توجه خیلی جدی را برای کیفیت اینترنت در غور داشته باشند.
مسئولان ریاست مخابرات و تکنولوژی ولایت غور مشکلات اینترنت را در این ولایت میپذیرند، اما میگویند برای حل آن تلاش میکنند. پرویز دانیار رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت مشکلی اصلی کمبود سایت های 3G در نقاط مختلف ولایت غور است.
این مشکلات طی سفری که هفته گذشته به مرکز داشتم، این هم همراه وزیر مخابرات و هم همراه رئیس اداره اطرام ما این مشکل همراهش را شریک ساختیم و اونا برای ما وعده قطعی دادن که ما انشاءالله کوشش میکنیم که تعداد سایت های 3G را در سطح مرکز ایره ایزاف بسازیم و همچنین بتونیم خدمات ترجیر در ولسوالی ها هم انتقال بدیم.
به گفته رئیس مخابرات و تکنولوژی ولایت غور، تنها در شهر فریسکو امکان خدمات انترنتی 3G وجود دارد، اما 11 ولسوالی این ولایت از این خدمات محرومند. رئیس مخابرات غور میگوید به دلیل عدم اسفالت شارای مرکزی غور هرات و غور کابل آنان نتوانستند خدمات فایبر نوری را در این ولایت فعال نمایند، چون به گفته او کابل‌های فایبر نوری باید از زیر خط رنوی یا جاده‌های عمومی از کابل به ولایت وصل شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
قاسم‌الدین زاووش از تخار از سمت بامی اما نرخ نوا قیمت تمام مردم معلول و بیچاره ما قیمت کجا کنیم
لحاظ خدا و قرآن همه قاطی و قیمتی را یه ربی چی حال است یک ترگانه با دونیم صد روپیه را جد با لحاظ خدا و قرآن غریب بیچاره چند کار کنه که اونا با خرچ و ایگاش و با چیش کار کنه شوروالا در غمی گفانه سن کسی در غمی گفانه زن با لحاظ خدا و قرآن همه با گوش مسئولین برسون یک روغن یازده و نیم صد روپیه یک هزار پنجاه روپیه یازده و نیم صد دوازده و نیم صد هجده صد یا تا 2000 یک قطروغان خیز است یک بجور با 2000 رجت با لیاز خدا و قرآن همینه با گوش مسئولین برسونه
غدیب افغانستان شب یک لقمه نان خشک با کچالو با سبزی پالک پیدا نمیکنه و اینا 18 رقم گوشت که میمانوازی قدر خارجی ها رو میکنن و رضا 18 رقم گوشت پخته میکنن
پیام شما نظر شماست
شنونده رادیو آزادی هستید ساعت 5:21 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد کانادا کارزار تبلیغاتی تازه را برای تشویق زنان و دختران در زمینه پیوستن به دارالمعلمین ها در افغانستان آغاز کرده پروژه آموزش آموزگاران زن به کمک مالی و فنی سازمان توسعه بین‌المللی کانادا و همکاری نهاد زنان کانادایی برای زنان افغان در ولایات مختلف افغانستان برای جذب زنان و دختران به نهادهای تربیه معلم تمویل می شود آگهی های تبلیغاتی این کارزار اکنون در کابل و شماری از ولایت های دیگر نصب شدند همکارم جزئیات بیشتر دارد
کانادا می‌خواهد مشکلات آموزگاران و دانش آموزان زن را در افغانستان کم کند. به همین منظور به تازگی کارزاری به کمک مالی و فنی سازمان توسعه بین‌المللی کانادا و همکاری نهاد زنان کانادایی برای زنان افغان آغاز شده است. در این کارزار تلاش می‌شود تا زنان و دختران بیشتری در کابل و برخی ولایت‌های دیگر به مرکز تربیت معلم جذب شده و بر شمار دانش آموزان و آموزگاران زن افزوده شود. محمد منیر ابراهیمی مسئول نهاد زنان کانادایی برای زنان افغان در افغانستان در این باره براد آزادی گفت
و در این کمپاین ما ده پیام های کلیدی ساخته بودیم با همکاری وزارت معارف این پیام هم به دری جور شده بود هم به پشتو ساخته شده بود و در لوح های کلان یعنی بیلبورد ها چاپ شده بود و در همه چهار ولایت مختلف جای ها که محلات را هم با هماهنگی وزارت معارف انتخاب کرده بودیم در کل 40 لوحه یا 40 بیلبورد می چار دو ولایت نصب شده بود.
آقای ابراهیمی افزود که در این کارزار 10 نوع تبلیغات به زبانهای دری و پشتو چاپ شده است. او افزود این کارزار در 4 ولایت کابل، کندهار، پروان و ننگرهار آغاز شده است. این در حالی است که مدارس افغانستان سال هاست با کمبود معلم زن روبرو هستند. مشکلی که بر کیفیت آموزش تأثیر منفی گذاشته است. نجیب آریان سخنگوی وزارت معارف کشور به رادیو آزادی گفت که این برنامه با هماهنگی وزارت معارف انجام می شود.
مؤسسه زنان کانادایی برای زنان افغان این بار کمپاین آگاهی‌دهی آمره برای دسترسی بیشتر دانش آموزان و بخصوص دانش آموزان دختر در افغانستان و خدمات تعلیمی برای آن دختر با کمک و همکاری وزارت معارف که در تعداد دانش آموزان دختر کم بود به وجود نبیاید.
خانم آریان گفت اکنون میزان اشتراک دختران در مکاتب 42% است و تلاش می شود تا این میزان افزایش پیدا کند. خانم آریان همچنان افزود که اکنون در برخی ولایات مکاتبی هم وجود دارند که یک آموزگار هم ندارند. گفته می شود ناامنی و سنت‌های اجتماعی از عوامل عمده سد در راه آموزش در کار زنان است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حریم هوایی اروپا بر روی طیاره های بلاروس از دیشب بسته شد. طیاره های شرکت هوایی بلاروس به بیش از 20 میدان هوایی در کشورهای اروپایی پرواز داشتند. چرا این اقدام روی دست گرفته شده؟ در این گزارش بشنوید.
کشورهای اتحادیه اروپا از روز جمعه به بعد رفت آمد و پرواز طیاره های شرکت هوایی بلاروس را به میدان های هوایی و فضای خود ممنوع اعلان کردند. همزمان با این یک رهبر اپوزیسیون بلاروس که در بیرون از این کشور به سر می‌برد از کشورهای غربی خواست که تحریم‌های سخت‌تر از این را بر ضد حکومت بلاروس عملی کنند. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز این تصمیم کشورهای اروپایی به فرود آورده شدن جبری یک طیاره شرکت هوایی راینر به بلاروس ارتباط دارد. تا تیاره راینر توسط یک تیاره جنگی بلاروس به این کشور فرود آورده شده و یک خبرنگار اپوزیسیون که در آن سفر میکرد دستگیر شد. تصمیم نو اتحادیه اروپا جزو مجازات فراختر این کشورها می باشد که می خواهند در پاسخ به این عمل حکومت بلاروس را مجازات کنند. اتحادیه اروپا در یک اعلامیه گفته است که این تصمیم به وقت اروپای مرکزی در نیمه شب گذشته به مرحله اجرا گذاشته شده و تمام میدانهای هوایی این کشورها برای پرواز طیاره‌های شرکت هوایی بلاروس بسته شدند. در این تحریم ها شرکت های هوایی کشورهای دیگر هم شامل است که مسافرین شرکت هوایی بلاروس را انتقال می دهند. اداره محافظت هوایی اروپا هم روز چهارشنبه گفته بود که شرکت های هوایی این کشورهای اروپایی هم به غیر از حالات اضطراری از فضای بلاروس نمی گذرند. اتحادیه جهانی ترانسپورت هوایی که از صنعت هوایی جهان نمایندگی می کند بر این تصمیم اتحادیه اروپا انتقاد کرده و می گوید این تصمیم سبب طویل شدن راه پرواز با آسیا و بیشتر شدن نرخ پروازها به این سمت خواهد شد. اما اتحادیه اروپا می گوید به زور فرود آوردن یک طیاره که از میدان هوایی یونان به سمت ویلنیوس پایتخت لیتوانیا در حرکت بود و دستگیر شدن خبرنگار رامان پراتاسویچ یک گروگانگیری دولتی می باشد و نباید تحمل شود. الکساندر لوکاشنکو رهبر حکومت بلاروس ادعا می کند که پراتاسویچ برای تنظیم دسیسه یک شورش فعالیت داشت. شرکت هوایی بلاروس به نام بلاویا به میدانهای هوایی بیش از 20 کشور اروپایی به شمول جرمنی، فرانسه و ایتالیا پروازهای مستقیم داشت.
تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار هوای تازه و آزادی و شنوندگان پخش می شوند. به علت خشکسالی قیمت مواشی در ولایت فاریاب 50% کاهش یافته. مالداران این ولایت میگویند علف در چراگاه‌هایشان و خریدار در بازار وجود ندارد. همکارم به بازار گنج فاریاب سر زده و گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
گنج بازار یا بازار فروش مواشی در اندخوی فاریاب میزبان هزاران حیوان از جمله گوسفند و گاو است. خشکسالی علفچرهای محلی را خشکانده و مالداران را مجبور کرده که مواشیشان را از ترس تلف شدن بفروشند. معلم مظفر پیرمرد 75 ساله در گوشه ای از گنج بازار اندخوی نشسته است که همراه خود 4 گوسفند دارد. با کاهش قیمت 50% هنوز هم خریداری به سراغش نیامده.
چه اندخوی خوشکالی اطراف ها آورده میگیره. این ربط نمیداره. این 2300 2800
اگر خوشکالی نمی بود قیمت اینها چقدر بود؟
خوشکالی نمی باشد این 10000 میگیره. این برازه 4500 میگیره.
یعنی 50% کاهش یافته.
بله بله.
معلم مظفر میگوید که در سال گذشته به امید سالهای خوب حدود 40 گوسفند خریده بود. هر گوسفند را به 10000 افغانی. تنها معلم مظفر منتظر خریدار در گنج بازار اندخوی نیست، بلکه صدها تن از مالداران در گنج بازار میمنه هم به علت خشکسالی میخواهند که مواشیشان را بفروشند. میراجان یکی از آنهاست.
چی کنم آقا کش نیست همون دو تست نخش کنم دیگه ما علف نیست گسمانه کشتن کس منده است 10000 است 5000 است 2000 است 1000 است.
عبدالله از خریداران انگشت شمار است. او از ولایت تخار آمده. میگوید که در تخار علف زیاد است. عبدالله امروز حدود 150 گوسفند خریده است.
مال میخرم بوز گوسفند. یافتم. ارزان شده مال 5000 6 همین رقم بود. سابق قیمت بود. حالا دیگه خوشتر شده ارزان شده مال اینجا. یک هفته یک بار. یک موتری دابلته چی داد دایناس چی است چی میگه اسمش؟ اون موتره 150 تا 200 تا همه قمی میبریم.
ریاست زراعت و مالداری فاریاب یگانه مرجع رسمی است که باید به داد مالداران برسد، اما این ریاست هم اکنون دست خالی است. عبدالکبیر فرزام رئیس این اداره به رادیو آزادی بیشتر گفت
فروشان هم یک یک راهش است که از ضرر بیشتر نجات پیدا بکنند و در این راستا هم ما میتونیم یک سل پلانار را سرش تیم کاری ما کار میکنیم که طرحهای پیشنهادی خود را ارائه بکنیم و با وزارت زراعت هم در جریان قرار بدیم که یک چیز هست ضرورت است که باید تدابیر خیلی قوی روی دست گرفته شود.
ریاست زراعت و مالداری فاریاب میگوید که بر اساس احصایه چند سال پیش حدود 6 میلیون گوسفند و بز به شمار گوسفند قرقل در این ولایت موجود است، اما مسئولان میگویند که خشکسالی های اخیر این آمار را به مراتب کاهش خواهد داد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 به وقت افغانستان شد. اکنون سلطان محمد سرور فشرده خبرهای مهم را دارد.
حکومت افغانستان میگوید طالبان از هنگام آغاز خروج نیروهای بین المللی از کشور در یک ماه گذشته بیش از 1455 حمله انجام دادند. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در توییت امروز خود گفت که نیروهای دولتی از 63 حمله و انفجار جلوگیری کردند. مقامات بادغیس میگویند در حملات طالبان به نیروهای اردوی ملی در این ولایت 5 تن از نیروهای اردوی ملی و 10 نفر از طالبان کشته شدند. 2 عسکر دولتی و 12 تن از طالبان در این نبرد در ولسوالی جوند زخمی شدند. صدر اعظم پاکستان میگوید که این کشور در صدد عمق استراتژیک در افغانستان نیست. با تازگی مقام‌های افغان از آنچه ادامه سیاست دوگانه پاکستان در قبال روند صلح در افغانستان عنوان می‌کنند، به شدت انتقاد کردند. قرار است کشورهای جی 7 یا گروه 7 کشور ثروتمند جهان امروز حمایت خود را از حد اقل مالیات بر شرکت‌ها اعلان کنند. هدف این است که شرکت‌های چند ملیتی مانند گوگل، فیسبوک و آمازون به بودجه کشورهایی که از شیوع کرونا سخت آسیب دیده‌اند بیشتر پول بپردازند. انقره از کشف یک ذخیره دیگر گاز طبیعی خبر می‌دهد و قزاقستان پیشنهاد یک مقام ارشد روسیه برای پاسخ مشترک در برابر تعذیرات غربی را رد کرد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می‌شود و دنبال آن برنامه آزادی و شنوندگان را بشنوید، اما پیش از این دو برنامه رویدادهای تازه ورزشی.
آینه روز ورزش.
اولین دور اردوی استعدادیابی بسکتبال بانوان و دومین اردوی استعدادیابی بسکتبال آقایان در بامیان برگزار شد. مجیب قاریزاده عضو مطبوعات کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این اردوگاه آموزشی استعدادیابی، رشد و کشف استعدادهای بسکتبالستان پسر و دختر و همچنین ایجاد تیم‌های بسکتبال در مکاتب شهر بامیان است. این اردوی تمرینی دو روزه در ورزشگاه سرپوشیده بامیان با حضور 120 ورزشکار پسر و دختر در گروه‌های سنی، نونهالان و جوانان برگزار شد. رقابت‌های اتلتیک داوش بانوان در کابل برگزار شد. مجیب خاریزاده عضو مطبوعات کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت که دومین دور رقابت‌های داوش بانوان امروز با اشتراک 60 ورزشکار از ولایت‌های هرات، کندهار، بلخ، دایکندی و کابل در ورزشگاه کابل راه‌اندازی شد. با گفته وای در این رقابت‌ها ورزشکاران در فاصله‌های 200، 100، 300، 400، 800 و 1500 متر با هم به رقابت می‌پردازند تا عضویت تیم ملی این رشته را کسب نمایند. با گفته مسئولان برگزاری این رقابت‌ها، در پایان این رقابت‌ها 18 چهره برتر برای تیم ملی برگزیده می‌شود. و شورای جهانی کرکت اصول جدید را برای بازی‌های جهانی کرکت اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها مطابق با اصول جدید، پس از این برای انجام جام بازی‌های جهانی بیستاوره و بازی‌های یک روزه در هر دو سال میان بازیکنان مرد یک بار مسابقه برگزار می‌شود. در اصول جدید آمده است که در بازی‌های جام بیستاوره 20 تیم با هم بازی می‌کنند که از این میان 8 تیم پشتاد به مرحله 8 تیم نیرومند را پیدا می‌کند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. محیط زیست سالم چه مفاد به جامعه و افراد جامعه دارد؟ جوانان در حفاظت از محیط زیست چه نقشی دارند؟ و جوانان چگونه می توانند در حفاظت از محیط زیست سهم بگیرند؟